بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره مشترک لفظی بود که آیا مشترک لفظی داریم یا خیر، و عرض کردم که این بحث در واقع مقدمه‌ای برای بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، به عبارت دیگر بحث درباره قرآن کریم، به اینکه آیا می شود بگوییم یک آیه شریفه معناهای مختلف داشته باشه و از یک آیه کلمات متفاوت بفهمیم. این در واقع مقدمه اونها. قبل از این که حالا بس شروع بکنم این عرض کنم، توی اردن این بس الان خیلی مطرحه و شاید مثلا تو کشورهای اسلامی دیگه اصلا عنوانش هم نیست. تو اردن یه بحثی هست درباره تصریف قرآنی. تو کشورهای دیگر مثلا فرسانی تو ایران یا تو عراق اینجوری معمولا بحث میکنن که آیاتی که در قرآن کریم تکرار شده هدف از این تکرارها چیست. مثلا فبأی آلاء ربکما تکذبان، باز آیاتی که تکراری، یک کتابی هست اصلا یک کتاب فقط آیات تکراری قرآن رو نوشته، اسمش الآیات المتشابهه فی القرآن الکریم. آیات متشابه قرآن کریم یعنی آیه‌ای که عیناً جای دیگه هم تکرار شده است، یه آیه دوبار سه بار تکرار بشه اینو میگن آیات متشابه. تو مثل ایران یا عراق ما اینجور آیاتو میگیم تکرار، تکرار آیات. بعد حکمت تکرار این آیات رو بحث میکنند. مثلا تو مختصر و مطول هم همین بحثا مطرح بود که تکرار با فصاحت و بلاغت جور در میاد یا نه. اما تو اردن میگن تو قرآن اصلا تکرار وجود نداره، حتی مثل سوره الرحمن. اونا میگن که اینا تصریف قرآنیه نه تکرار قرآنی. مثلا قرآن میفرماید که بلقد صرفنا فیه، این صرفنا معنیش اینه که تو قرآن تصریف هست اما تکرار معلوم نیست تو قرآن باشه. و بین تصریف و تکرار فرق میگذارند. یک کتابی هم نوشتن به نام بلاغت و تصریف القرآن الکریم. بلاغت و تصریف یعنی آیاتی که وقتی تکرار میشه با قرینه های قبل و بعد معناش متفاوت میشود و یه نوع تصریف که اینا میگند، میگن تکرار نیست و تصریفه. یه نوعش اینه که تصریف یعنی این که این آیه این کلام برای یه نفر یه معنایی داره، برای یه نفر دیگه همون آیه یه معنای دیگر داره. این آیه یک بار که خونده می شود یه معنایی داره، همین آیه یه بار دیگه خونده میشه یه معنای دیگر داره. اینو بهش میگن بلاغت و تصریف، که قرآن تصریف داره نه تکرار. این حالا حرف اردنیاس. حالا این مطلبی که حالا میخواییم مطرح کنیم مقدمه برای این مطلبه ها، یعنی در واقع یه بحث قرآنی میشه. دیروز گفتیم که بعضی ها میگویند واجب است در زبان عربی مشترک لفظی وجود داشته باشد. مثلا فرض کنید مثل فیومی، صاحب مصباح المنیر این عقیده رو داره. یه ادم کاملا برعکس میگویند که ممتنع است که در قرآن کریم یا در زبان عربی مشترک لفظی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه تطبیل بلا طائل لازم میاد یا خلاف حکمت یا اجمال در کلام یا خلاف تفهیم و تفهمه و امثال این حرفا. این دو نظر مختلف. آیت الله خویی رضوان الله علیه یک نظری داره تقریبا متفاوت با دیگران. ایشون می‌فرماید که ما گفتیم که وضع عبارت است از تعهد و التزامی که متکلم ابراز میکند. وضع معنیش اینه که آقای وازع، حالا هر کس یا متکلم، میگه من تعهد میدهم که این لفظ را در برابر این معنا به کار ببرم و این معنا را هر وقت میخوام بفهمانم این معنا را با این لفظ ابراز کنم بفهمانم. به عبارت دیگه آقای خویی وضع را جعل و لفظ علامتا للمعنا نمی داند. میگه لفظ علامت معنا نیست، لفظ را مرآت معنا هم نمی دونه، لفظ را وجود تنزیلی معنا هم نمی داند. لفظ را دارای علقه یا ارتباط اعتباری معنا نمی داند. هیچ کدام اینا را قبول نداره، اینا هر کدام یه قائلی داره دو. فقط ایشون می فرماید تعهد دادن متکلم است که این معنا را با این لفظ ابراز کنه یا این لفظ را در برابر این معنا به کار ببره. این معنای لفظ، معنای وضع از نظر آقای خویی. بعد ایشون می فرماید چون ما این نظر رو داریم، نتیجهش اینه که اصلا مشترک لفظی امکان نداره. چون اگر یک کسی تعهد داد که این لفظ را در برابر این معنا به کار ببرد، اگر بعدن خواست این لفظ را توی یک معنای دیگر به کار ببره، این یعنی دست برداشتن از تعهد اول. آره دیگه این آقا میگه که من این کلمه رو توی معنا به کار میبرم و یه تعهد، اون آقا میگه من این کلمه رو توی معنای دیگه به کار میبرم. اگر این آقایو هر دو کسانی هستن که پیرو دارند، تابع دارند، میگیم که قبلا این کلمه توی معنا وضع شده و حالا توی معنا وضع شده. یه وقت کسی پیرو نداره، تابع نداره، این که اصلا واضح هم حساب نمیشه. چرا؟ بله خب پس تعهد قبلی چی میشه؟ نبدنی؟ نه اگر که شما قرینه رو بیاورید، وقت نتیجه قرینه اینه که یعنی فقط مورد استعمال روشن میشه و معنای مجازی. بحث ما سر مشترک لفظی سو حقیقت وضعیه لغویه، یعنی این کلمه بر این معنا بس شده، قرینم نمیخواد. بله بله. خب اگر کسی مشترک رو بپذیره، گفتم آقای خویی مشترک رو انکار میکنه، وقتی که مشترک رو انکار کردید یه قرینه نمیخواید که. بله خب اگر شما اصل تعهد رو انکار بکنید، خب بله لفظ مشترک داریم، معناهای متعدد داره، تعیین کدام معنا قرینه میخواد. اما اگر کسی گفت که اصلا مشترک مبتنی بر وضع و وضعم یعنی تعهد، تعهد معنیش اینه که قول میدم که این لفظ رو برای این معنا، اگه این لفظ رو بر غیر این به کار برد اون قول اول رو به هم زده. نه نه بدون قرینه. این فرمایش های خویه. بعد خود آقای خویی فرموده ولیکن یک صورت رو من استثناء میکنم، اون یه صورتم اینه که اگر کسی لفظ را به صورت کلی سعی وضع بکند بر معنا، یعنی کسی بیاد این معنا را و اون معنا و اون معنا، این معناهای مختلف و همه رو به صورت کلی در نظر بگیره، شبیه وضع عام و موضوع خاصا لفظ را وضع بکنه بر اون معنای عام ولی موضوع له خاص باشه، موضوع له خاص باشه، یعنی در این مورد، در این مورد، در این مورد. اگر کسی اینجوری بگوید مشترک لفظی به نظر آقای خویی درست میشه. بعد خودشو فرموده این مطلبی که من میگویم هیچ ثمره‌ای هم نداره، هیچ تفاوتی هم با قول مشهور نخواهد داشت. مشهور میگن که مشترک لفظی داریم، این حرف منم همونه اما با این تفاوت ها، فقط تفاوت تو بیانه. مشهور میگوین مشترک لفظی اینه که لفظ بر تک تک معناها وضع خاص، موضوع لهم خاص. اما من میگویم که لفظ وضعش عام، موضوع لهش خاص. این فرمایش آیت الله خویی. یه افرادی که گفتم میگن که مشترک لفظی ممتنه، خب اونه که میگن ممتنه که میگن نداریم. اون جلسه اولم که این بحث رو شروع کردم گفتم یکی از بزرگوارایی که حالا خدمت شنیم پایان نامه سطح چهارش همینه که نوشت که اصلا مشترک لفظی نداریم، اصلا نداریم، همچنان که اصلا مترادف هم نداریم، هم ترادف و هم مشترک لفظی رو هر دو انکار کرد. مثلا تو قرآن کلمه انسان و بشر و آدم به سه تا معنای مختلف به کار رفته، یعنی اینا مترادف نیستند. یه کلمه یه مثل مثلا العین یا کلمه قرع به معنی طهارت یا به معنی مثلا عدم طهارت، این هم گفته هیچ کدام مشترک لفظی نیست. حالا نظر این بزرگواریه که اینجاست. خب این فرمایش های خویی، حالا بخوام اینو بحث بکنم، این فرمایش های خویی آیا اصلا این میشه مشترک لفظی که محل بحث ماست، یا این حرفای آی خویی اصلا میره تو مشترک معنوی، یه سعی در نظر گرفتن و بز آموزول خاصه، اینا اینا مشترک معنوی میشه. ولی چون خودشو فرموده اینا ثمره‌ای نداره، حالا دیگه درستی یا نادرستش هم کار ندارم. این تا اینجا نتیجه این شد که اونهایی که میگوین مشترک لفظی محاله، این درست نیست. اونی هم که میگوید مشترک لفظی واجبه، اونم درست نیست. صحیح اینه که مشترک لفظی ممکن است، امکان وقوعی دارد. جورج زیدان یه کتابی داره، کتاب خیلی کوچیکیه، تاریخ لغت العربیه یا تاریخ لغت العربیه. جورج زیدان توی این کتاب اومده این بحث رو مطرح کرده که منشأ پیدایش مشترک لفظی چیست. این مطالبی هم که آیت الله خویی و مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه تو این مصباح الاصول و همینطور تو فواید الاصول گفتن، اینا از جورج زیدان گرفتند. جورج زیدان اونجا بحثای خیلی خوبی مطرح کرده، یکی از بحثاش اینه، میگه علت پیدایش مشترک لفظی، منشأ پیدایشش اینه که تداخل لغات یا تداخل تمدن‌ها مشترک لفظی درست کرده. حالا این مثال رو من میزنم، مثال مال جورج زیدان نیست، مثال مال منه، ولی این مثال واقعیه. توی تبت چین یه عده بودایی بودند و طرفداران آقای بودا، بعد اینا میگفتن که بودا علم غیب داره، معجزه داره، نمیدونم مریض شفا میده، امثال این حرفا. اینا حرف بودایی ها توی تبت. این بودایی ها یه موقع اومدن تو هندوستان، دیدن که اینا اعتقاد به یه آدمی دارند که اون آدم رو میگن علم غیب دارد، معجزه هم دارد، مریضم شفا میده، ولی اینا بهش میگن که مثلا بهش میگن مهاویره. دیدن اونی که ما بهش میگفتیم بودا اینجوری بود، اینا همونو دارن میگن اما بهش میگن مهاویره. اومدن مثلا فرض کنید ایران، دیدن که تو ایران مردم میگن که یک بزرگواری هست به اسم امام رضا علیه السلام، علم غیب داره، معجزه داره، مریضم شفا میده. اینا دیدن که ما میگفتیم بودا، اینا میگن امام رضا علیه السلام. کم کم اینا به این نتیجه رسیدن که بگویند که بودا در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف، اینا هم همشون بوداند، فلزا الان مثلا چینی ها امام رضا علیه السلام رو مثلا بهش میگن بودا، یا چینی ها مثلا مهاویره، یه هند رو هم بهش میگن بودا. اینجوری مشترک لفظی درست شد که کلمه بودا هم بر اون صدق بکنه، هم بر این صدق بکنه، هم بر این صدق بکنه. یعنی زبان‌های مختلف و تمدن‌های مختلف وقتی برخورد کردند، این مشترکات درست شد. این حرف جورج زیدانه. آیت الله خویی و آقای ناینی اشکال کردند، گفتند که خب این صرفاً ادعاست، حرفای قشنگی هم هست، ولی خب دلیلی برای این حرفا نداریم. صرفاً جورج زیدان ادعا کرده که با مثلا تداخل لغات یا برخورد تمدن‌ها مشترک های لفظی درست می شود. همچنان که کلمات مترادف هم همینطوره. این حرف آقای خویی و آقای ناینی، یعنی تنها اشکالشو اینه که اینا ادعای بیدلیله. بلی تو کتاب های تاریخی همین مناسبت ها و شواهد کفایت می کند. احتمال داره که آدم بگه حرف جوجی زیدان درسته. مثلا فرض کنید که یک کلماتی بینید اونجور که ابن جنی می گفت اونا من در آوردیه، اونا را میشه بگی حرفای بی دلیل. ابن جنی تو یکی از کتاباش هم میگه که بله بلوچ های ایرانی با بلژیکی ها یه قبیلند، چون بلوچ و بلژیک تقریبا شبیه همه، بلوچ با بلژیک. یا مثلا گنجشک بهش میگن اسفور، اصل اسفور این بوده ها، اصا و فره، یه خلافی کرد و فرار کرد. اینا من در آوردیه، اینا نمیشه پذیرفت. گرچه ابن جنی آدم بزرگی، آیت الله نجفی مرعشی هم رضوان الله علیه پذیرفته این حرفا رو از ابن جنی، ولی اینا به من در آوردی خیلی بیشتر شبیه. تو لغت هم که نمیشه اینجوری اظهار نظر کرد، ولی حرفای آقای جورجی زیدان مستند تاریخی داره. این که مثلا ما بعضی از کلمات را میبینیم در قرآن کریم به کار رفته و همین کلمه قبل از نزول قرآن تو زبان فارسی یا تو زبان یونانی وجود داشته و به همین معنا هم وجود داشته. توی قرآن مثلا میفرماید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، بعد میبینیم که تو زبان یونانی هم کلمه هب قبل از قرآن وجود داشته، به همین معنا هم وجود داشته. کلمه هب تو یونان به همین معنای هب توی قرآن وجود داره، قبل از قرآنم بوده. خب این شاهدی میشه برای جورجی زیدان. یا مثلا این کلمه که تو این روایاتی که این همین چند روز تو فقه میخوندیم، این کلمه تو این روایات بوده، حالا من مطرح نکردم اونجا چون خیلی چیزی نبود، بحث ادبی هم میشد، اصلا اسمشو نیبردم. تو این روایات همین تعارض مقدمین تو یکی از روایات این هست، من حوزا، حوزا معمولا همه فقها ها تو کتاب هاشون اینو میخونند حوزا، حوزا آن این است. صاحب جواهر تنها کسی که دیدم درست به کار برده، صاحب جواهر میگه حوزا تو فارسی به معنی اینک، تو جواهر میگه دا. کتاب های دیگه میگن حوزا، یعنی دو تا کلمه، حوز ضمیر، زا هم اسم اشاره. صاحب جواهر میگوید حوزا، بعد میگه حوزا یه کلمه یونانیه. این کلمه تو یونانی به معنی اینک الان، تو عربی هم به معنی اینک یا الانه، و یک کلمه است نه دو کلمه. اینا شاهد بر حرف جورج زیدان میشه ها، که کلماتی رو میبینیم توی یک زبان یه معنا داشت، اومد تو زبان دیگرم میبینیم همون معنا رو داره، بعد اینجوری مشترک درست میشه. که این کلمه در اون زبان و این زبان به یه معنا به کار میره یا به دو تا معنا، آیا تفاوت معنایی هست یا نیست. بله خواهم نبینی تو لغت همین، این تو بحث زبان شناسی ها احتمالاً اینجوری بوده که مثلا فرض کنید فرزندان حضرت آدم علیه السلام به یه زبان حرف میزنن، بعد یکیش میره این طرف و یکی میره اون طرف، این کم کم لهجهش تغییر میکنه دو فلان، اون یکم همینجور، ولی اصل یه چیز بایی باشه. میشه از اینجور شواهد تو تفسیر المیزان بسیار زیاد اینجور بحث را داره. به هر حال احتمالا حرف جورج زیدان درست باشه. مسلم بابا.